گزاریم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، وقتی که به پروفسور موریس بوکای گفته شد قرآن در مورد داستان غرق شدن فرعون و سالم ماندن بدن او خبر داده است، پروفسور بوکای ابتدا چنین چیزی را غیر ممکن می دانست و معتقد بود اعراب عصر پیامبر و سایرین از مومیایی شدن فرعون توسط مصریان قدیم آگاهی نداشتند. اما هنگامی که در یک کنفرانس علمی پزشکی شرکت کرد و آیه 92 سوره یونس را از زبان یکی از دانشمندان مسلمان شنید، چنان منقلب شد که در همان جا برخاست و گفت من با این قرآن ایمان آوردم. پس از آن موریس بوکای با مطالعه عمیق قرآن پرداخت و در مقدمه کتاب خود نوشت جنبه‌های علمی قرآن مرا بی نهایت متعجب ساخته. هیچگاه گمان نمی کردم که قرآن درباره موضوعات مختلف تا این اندازه دقیق سخن گفته باشد. موضوعاتی که کاملا با پیشرفت‌ها و اکتشافات علمی بشر مطابقت دارد. آن هم در متنی که مربوط به بیش از 14 قرن پیش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة
افلا ينظرون الى
رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل که از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنی. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 40 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر
روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. با هم بشنویم.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فارهبون.
ای فرزندان اسرائیل، نعمت‌هایی هم که به شما دادم یادتون نره. به یاد نعمت‌های من باشید. به پیمانی که بسته اید وفا کنید تا منم به پیمان شما وفا کنم. از من پروا داشته باشید. اسرائیل از دو تا کلمه است، یکی اسر یکی ایل. اسر مثل محمد رضا، علی رضا که ترکیب از دو تا کلمه است. اسرائیل، اسر یعنی بنده، ایل یعنی خدا. اسرائیل یعنی بنده خدا. این اصل لغته ولی نام تاریخچه یعقوب و نیاکانشه. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد نعمت ها من باشید. تاریخ بنی اسرائیل، اسارتشون به دست فرعون، نجاتشون به دست موسی، بهانه‌گیری‌هاشون، ارتدادشون، یه سرنوشت و تاریخ ویژه‌ای داره که این تاریخ برای مسلمان هم خیلی آموزنده است. تو قرآن صدها آیه راجع به بنی اسرائیله و به ما گفتن بخونید، تدبر کنید، یعنی تاریخ شما فتوکپی اونه. اینها اول گیر بودن، شما هم گیر بودید. موسی اینها را نجات داد، پیغمبر شما را نجات داد. اینها بعد از موسی مرتد شدن، شما بعد از پیغمبر خطر ارتداد برتون هست. دنبال رفاه رفتن، شما هم دنبال رفاه میدید. اخذ هم ربا، سراغ ربا رفتن، شما دنبال ربا میدید. ترسیدن، انا هنا قاعدون، گفتن شما هم ترسو توتون خواهد بود. قانون تورات را عوض کردن، یحرفون، شما قانون آسمانی رو ممکنه عوض کنید. در قرآن صدها آیه راجع به تاریخ بنی اسرائیل و ما گفتن بخون و وایسا، تدبر کن، رد نشو، فکر کن. یعنی این سنت‌های تاریخ، قوانین تاریخ، عزت‌ها و ذلت‌ها، قله‌ها و دره‌هایی که برای دیگران بوده برای شما هم خواهد بود. نکاتی که تو این آیه هست زیاده، چند تاشو براتون بگم. یاد نعمت‌های خدا سبب محبت و اطاعت اوست. خیلی از من می‌پرسن فلانی پسرم، دخترم، شوهرم، همسرم، دایی، برادرم، خواهرم، دوستم نماز نمیخونه، چگونه اینها رو به نماز دعوت کنم؟ بهش میگم این سوال حضرت موسی کرد. خدا به موسی گفت مردم رو به بندگی من دعوت کن. موسی گفت چگونه؟ گفت نعمت ها منو بشمر. اگر نعمت های خدا رو شمردی، یه علاقه منده به خدا میشه و کسی هم که علاقه مند شد دیگه گوش برف خدا میده. اذکروا نعمتی، نعمت ها رو یاد کنید. خیلی خدا نعمت داده، بشینید نعمت ها رو بشونید. فکر در نعمت‌ها عشق شما رو به خدا زیاد می‌کنه، محبت و اطاعت شما رو زیاد می‌کنه. نعمت‌هایی که به نیاکان شما هم داده شده به منزله نعمتایی است که به خود شما داده شده. ولذا در قرآن هم داریم که اوزعنی، خدای توفیقم بده به من، الهام کن که شکر کنم نعمت‌هایی که انعمت علی و علی والدی. یه سری نعمت‌ها رو ما از نیاکان و وراثت و ژنتیک داریم. بسیاری از خیرها که ما داریم به خاطر کارهای نیاکانی که ما داریم، فکرشون، آدابشون، رسومشون، تعلیم و تربیتی که نسبت به ما داشتن، آثار و میراثی که برای ما گذاشتن، ایمانی که داشتن. به هر حال بهره گیری از الطاف خدا مشروط به اینه که در راه خدا گام برداریم. عفو به عهدی عفو به عهد کن. اگر ما مطیع خدا بودیم، خدا هم دعاهای ما رو مستجاب میکنه. میگن فلانی مستجاب الدعوه هست، دعاش مستجاب میشه. چرا؟ هرچی خدا گفته ای گوشت کرده، حالا هرچی میگه خدا گوش میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید ایران و روسیه بر حل سیاسی اختلافات افغانستان و پاکستان. چین کابل و اسلام آباد را به اصلاح روابط فراخواند. ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، تصمیم تازه طالبان در پی تنش‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیران امور خارجه ایران و روسیه از افغانستان و پاکستان خواستند اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف در یک تماس تلفنی از توافق آتش بس بین کابل و اسلام آباد با میانجیگری مقامات قطر و ترکیه و توقف مناقشه مسلحانه در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان استقبال کردند. آنها همچنین ادامه گفتگو بین این دو کشور دوست و همسایه را برای حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع تضمین ثبات و امنیت منطقه‌ای خواستار شدند. دو طرف همچنین بار دیگر بر تعهد خود برای اجرای بی‌قید و شرط معاهده جامع راهبردی بین روسیه و ایران که از دهم میزان 1404 اجرایی شده است تاکید کردند. چین از افغانستان و پاکستان خواست برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در نشست خبری گفت پکن از افغانستان و پاکستان می‌خواهد روابط خود را تقویت و برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کنند. گو جیاکون تاکید کرد که چین همواره از توسعه روابط دو جانبه میان کابل و اسلام آباد حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود پکن با ایفای نقش سازنده خود در روند گفتگو و همکاری میان پاکستان و افغانستان ادامه خواهد داد تا امنیت و ثبات در منطقه تقویت شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در نشستی با تاجران اعلام کرد که با توجه به تداوم بسته‌ماندن گذرگاه‌های تجارتی از سوی پاکستان، تمام تاجران کشور باید تجارت با آن کشور را قطع کنند و از مسیرهای بدیل برای ترانزیت و واردات استفاده نمایند. او تاکید کرد که تاجران موظفند واردات ادویه و سایر کالاهای اساسی را از کشورهای دیگر انجام دهند و حساب‌های مالی خود را با پاکستان ظرف 3 ماه تسویه کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
تاجران افغان پس از این اجازه واردات کالاهای پاکستانی از جمله دوا را به افغانستان ندارند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی با تاجران گفته که پس از این حکومت طالبان از هیچ نوع تجارت و ترانزیت با پاکستان حمایت نخواهد کرده و تصمیم دارد مسیرهای بدیل تجاری را جایگزین نماید.
زلطور محترم و سوداگر و سخه پکنگر وارم چه در صادرات و واردات و بدیل انتخابون جر عملی کلی ترطومو در پاکستان سر صادرات و واردات در خند و زن سر مخ نسی همدار از هاگ مواد چه ترگوسمو پا پاکستان کی خریداری کول د خرید او واردول لپاره د نور هیوادونو او مارکیټونو تلاش وکړي.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست به وزارت مالیه هدایت داده تا واردات دواهای ساخت پاکستان را در داخل افغانستان متوقف کند و از تاجران نیز خواسته تمامی مراودات صادراتی و وارداتی خود با پاکستان را قطع کرده و در ظرف 3 ماه حساب‌ها را تسویه و قراردادهای خود را لغو کنند.
در مجلس محترم وزارت هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نکړي او هیچ چاته یې د واردولو اجازه ورنکړي.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این نشست گفته که مسیر تجارتی با پاکستان زیانبارترین مسیر در دهه‌های اخیر بوده. به گفته آقای عزیزی در یک ماه گذشته تاجران افغان متحمل بیش از $200 میلیون زیان مالی شدند.
در ظرف یک ماه بیش از $200 میلیون به تجار ما خساره رسانده ای است. آخه همین دجای دین است. همین دجای مسلمانی است. تو را یک مسلمان چرا بند میکنی؟ آره بند به اتم داری در سر ما استفاده میکنی؟ هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواین؟
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده تا زمانی که پاکستان تضمین قوی به حکومت طالبان ندهد، تجارت با این کشور از سر گرفتن نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان به گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشد، تجارت است. اگر نیست، ما هیچ مجبوری نداریم، الحمدلله.
سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در این نشست اطمینان داده که دستورات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به گونه کامل از سوی تاجران اجرا خواهد شد.
در پایان بخش خصوصی افغانستان به رهبری امارت اسلامی تعهد می نماید که در راه رشد و آبادانی وطن عزیز با رویه ملی و ایمان راسخ در کنار دولت و ملت شریف افغانستان استاده و از هیچ تلاش و کوشش دریغ نخواهد ورزید.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است اتکا به مسیرهای تجارتی با پاکستان نه تنها به تاجران افغان خساره وارد کرده، بلکه بازارها و مردم افغانستان را نیز با مشکلات روبرو کرده است. ملا عبدالغنی برادر تاکید کرده که اگر اسلام آباد این بار می‌خواهد راه‌های تجارتی با افغانستان را بازگشایی کند، باید تضمین‌های محکمی بدهد که دیگر در هیچ حالت و شرایطی مسیرهای تجارتی را نمی‌بندد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان با طارق علی بخیت، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالیه افغانستان گفت شیخ ندا محمد ندیم در این دیدار از سازمان همکاری اسلامی خواست تا در جلب اساتید متخصص برای برنامه‌های فوق لیسانس در افغانستان، تجهیز لابراتوارها و تقویت روابط علمی میان افغانستان و کشورهای عضو این سازمان همکاری کند. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزیر تحصیلات عالی با طارق علی بخیت، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت شیخ ندا محمد ندیم در این دیدار از سازمان همکاری اسلامی خواست تا در جلب استادان متخصص برای برنامه‌های فوق لیسانس در افغانستان، تجهیز لابراتوارها و تقویت روابط علمی میان افغانستان و کشورهای عضو این سازمان همکاری کند. هاشمی میگوید وزیر تحصیلات عالی در این دیدار گفت در افغانستان دانشگاه ها و جامعات در حال پیشرفت است و افزود که پس از فتح تعداد برنامه های دکترا در دانشگاه های افغانستان از 2 برنامه به حدود 30 برنامه و ماستری به 100 برنامه افزایش یافته است. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، اضافه کرد
اسلامی همکاری سازمان در سرمنشی مرستیال و دفتر
معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از بازنگری نصاب تحصیلی و ایجاد برنامه‌های فوق لیسانس قدردانی کرد و از همکاری با نظام تحصیلی افغانستان اطمینان داد. گفتنی است که این دیدار در حال صورت میگیرد و از پیشرفت‌ها از نظام تحصیلی صحبت می‌شود که مردم هنوز انتظار باز شدن دروازه دانشگاه‌ها برای دخترانشان می‌باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعتراف رئیس جمهور آمریکا در راهبری اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: ایالات متحده موظف است خسارات مادی و معنوی وارد شده ناشی از این نقض‌ها علیه ایران و شهروندان ایرانی را به طور کامل جبران کند. سید عباس عراقچی در نامه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و مایکل عمران کانو رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که رئیس جمهور آمریکا بر راهبری اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده است. و همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، رسانه‌های این رژیم تصاویری را از انتقال تجهیزات نظامی و تانک‌های ارتش به مرز لبنان منتشر کردند. منابع صهیونیستی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حال انتقال تجهیزات نظامی زیادی به مرزهای شمالی با لبنان است. برخی رسانه‌های صهیونیستی هم فیلمی از انتقال تانک و تجهیزات نظامی به مرز لبنان منتشر کردند. از سوی دیگر، پایگاه خبری العهد از پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز البقای غربی خبر داد. نقض مکرر حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی با سکوت نگران کننده جامعه جهانی همراه بوده و نگرانی ها درباره هدفگیری مستقیم غیر نظامیان و زیر ساخته شهری را افزایش داده است. رژیم صهیونیستی 1 اکتبر 2024 تجاوز خود را با لبنان شروع و بعد از 2 ماه چهارشنبه 7 قوس گذشته با میانجیگری آمریکا آتش بس را امضا کرد، اما هزاران بار آن را نقض کرده است. بر اساس توافق آتش بس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید در مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج می شدن، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در 5 موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید ایران و روسیه بر حل سیاسی اختلافات افغانستان و پاکستان. چین کابل و اسلام آباد را به اصلاح روابط فراخواند. و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، تصمیم تازه طالبان در پی تنش‌ها. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. روابط جنجالی پاکستان و طالبان افغانستان پس از 3 دوره مذاکرات همچنان غبارآلود است. دو کشور آتش بس فعلی را شکننده می دانند و با حمله روز سه‌شنبه در اسلام آباد، مواضع پاکستانی ها علیه همسایه غربی خود شدت گرفته، تا جایی که وزیر دفاع پاکستان امکان حمله جدید کشورش به عمق خاک افغانستان را رد نکرد. حمله انتحاری روز سه‌شنبه در اسلام آباد منجر به تشدید مواضع مسئولان پاکستانی پیرامون چالش تروریسم با افغانستان شده و آنان ضمن تکرار ادعای خود مبنی بر تحرکات آزادانه عناصر تروریستی در قلمرو افغانستان، هر گونه حمله جدید در عمق خاک این کشور را محتمل دانستند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در تازه‌ترین اظهاراتش به زعم خود گفت: پاکستان با توجه به وضعیت فعلی ناشی از حملات تروریستی ممکن است دست به عملیات در عمق خاک افغانستان بزند. و افزود: ما نمی توانیم افزایش موج تروریسم در کشور را نادیده بگیریم و در صورتی که موزل اردوگاه های تروریستی در خاک افغانستان شدت یابد، پاکستان پاسخ قوی خواهد داد. پیرامون این موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با قیس سلجوقی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت می کنم شنونده باشید.
باید عرض کنم که متاسفانه هیچ کدام از اطراف قضیه جاری جرأت ایجاد انعطاف در موضع‌گیری های ثابت خود ندارد، به دلیل این که افکار عمومی هر دو کشور نسبت به آنچه که سیاستگذاران و مدیران سیاسی را انجام میدهد بی نهایت حساس شده. اگر جانب امارت اسلامی بپذیره که بخش از بدنه نیروهایی که گویا بیعت دارند به رهبریشان را محدود بکنه، فعالیت های از اونا را منع بکنه، از هر گونه اعتراض در داخل خاک پاکستان، بدون شک در درون خود ساختار، در انرژی های نظامی و مدیریتی خود سیستم شگاف های عمیقی به وجود خواهد آمد، به دلیل این که رهبران مختلف با افکار مختلف و ایدولوژی واحد به دور سیاست به نام امارت جمع شدند. هر کدام نسبت به پاکستان دیدگاه های متفاوتی دارند نسبت به آنچه باید انجام بشود. جزئی ترین انعطاف در موضع گیریشان از عدم حمایت یا منع فعالیت TTP در افغانستان در پاکستان سبب میشه شگاف ها وجود بیاید. دوم، بحث دیورن عنوان یک خط سرخ از نظر سیاستگذاران در این جغرافیا به صورت تاریخی وجود دارد. هم جانب افغانستان همیشه مدعی است که این خط فرضی بدون شک سرحد افغانستان بخش از جغرافیای شمال پاکستان اطوا میکند. حکومت پاکستان هم اصرار بر این دارد که همین خط خط سرحدی است، نباید به اساس توقع بزرگی که دارن و به اساس کارهای و سرمایه گذاری های زیادی که در عرصه فعالیت گروه های توریستی در افغانستان داشتن توقع داره که از افغانستان هیچ گونه تهدید به جغرافی های پاکستان ساطع نشه. لذا اگر پاکستان انعطاف بکنه در برابر این تقاضای شدیدی که از امارت اسلامی داشته، افکار عمومی سبب خواهد شد این حکومت نیز مانند سایر حکومت‌های پاکستانی از قدرت برکنار باشد و ایجاد شگاف‌های کلان اجتماعی در درون پاکستان تا سرحد انفصال جغرافیایی و یا خدای نخواسته تجزیه‌های جغرافیایی کلان برای پاکستان و افغانستان به وجود بیاید. هر دو طرف بی‌نهایت می‌ترسند صرف بر این که بتوانند آتش‌بس تداوم بخشند به نمو قناعت کردند. از جانب دیگر انفجارهای دیروز سبب تحریک احساسات بیشتر پاکستانی ها شدن و هر لحظه اونا احتمال انتقام گیری وجود داره، احتمال درگیری جدید وجود داره، موجب نگرانی شدید مردمان دو طرف همین سرحد هم که شده، بلکه مردمان در حوزه جغرافیایی مربوط به هر دو کشور نیز آرامش ندارن. علاوه بر اون بند بودن سرحدات، توقف تجارت سبب آسیب های بسیار زیاد اقتصادی و تجارتی برای هر دو کشور شده، به خصوص افغانستان که وابسته به بازارهای منطقه‌ای.
شما اشاره کردین که ممکنه با این افزایش تنش ها خب وضعیت در منطقه هم به سمت تنش بیشتر حرکت کنه و ممکنه که درگیری ها رخ بده. میخواستم در همین رابطه بیشتر صحبت بکنین که پیش بینی شما از آینده در منطقه چی است؟ آیا باز هم به اون پیمانی که دفعه قبل مشاهده بودیم که پایتخت افغانستان مورد حمله قرار گرفت، آیا ممکنه به این وضعیت هم برسیم؟
اولا که جغرافیای افغانستان جغرافیای تعارض منافع قدرت های بزرگه. آمریکا نمیتونه منطقه رو فراموش بکنه. مجری برنامه های اوریان امریکا هم بدون شک حافظین منافع امریکا به شمول پاکستان در منطقه بوده. از این جغرافی های بنام افغانستان در اجرای سناریوهایی که ما هنوز به طور دقیق اونا رو نمیشناسیم، اما باور داریم که این سناریوها در پشت صحنه وجود داره، درگیر خواهد شد این جغرافی ها و ما شاهد بدبختی های بیشتر برای خود و مردم افغانستان خواهیم بود. قضیه پاکستان هم میتواند آغاز یک سناریوی ناخوانده برای این منطقه باشد که سبب خواهد شد به احتمال حتی شکل و دامی مورفولوژی و ساختمان جغرافیایی منطقه را به هم بزند. یا پاکستان به قسمت های مختلف تجزیه بشه یا سبب ایجاد افغانستان بزرگتر بگرده و بلوچستان هم که بدون شک یکی از نقاط تهدید منطقوی است. لذا آنچه که جریان داره در افغانستان و در پاکستان نمیتواند صرف یک حادثه یک کوچک سرحدی و یک تعارض منافع ساده پاکستان با امارت اسلامی باشد و بحث TTP هم به عنوان ابزار استفاده نشد. فکر میشود که منطقه در حال یک آبستن تحول بسیار بزرگه که نقش کلان از رو بدون شک انمی استعمارگران تمام بین‌المللی در این منطقه دارند. آمریکایا از طریق پاکستان تلاش میکنند تا اینکه به اهداف منطقی و محلی خود بدون شک دسترسی پیدا کنند و هیچ وقت افغانستان آرام نمیتواند به نفع کشورهای کلان و قدرتمند مثل آمریکا و کشور پاکستان و کشورهای دیگر باشد. لذا اگر افغانستان به همیشه آغشته به آشوب و تنش و تزلزل و هزارها تکانهای سیاسی میتواند برای سبب آرامش کشورهای دیگه حداقل کشورهایی که نفعشان در ناامنی افغان به خصوص پاکستان باشد. لذا پاکستان نه جواب برای مردم خود داره بگوید و نه هم جواب برای تأمین امنیت کشورهای منطقه. تلاش میکند که تا یک ضمانت از جانب امارات بگیره تا ای که حداقل منافع در حوزه شمال پاکستان بسیار بیشتر از این تهدید نشه. ما فکر میکنم که اگر امارات اسلامی تی تی پی را متوقف کنه بازم منازعه سرحدی قابل حل نیست، او به عنوان یک زخم ناسور باقی میمونه و روابط پاکستان و افغانستان همیشه تحت تاثیر قرار خواهد داد. از جانب دیگر امارت اسلامی هم با موضع‌گیری های نپخته سیاسی و دیپلماتیک زمینه های افزایش تنش در منطقه قطعا فراهم میکنه و الا ملت افغانستان نباید قربانی منازعه های درون پاکستان بشه و ما به هیچ عنوان به محل یا پایگاه یا پرورشگاهی برای گروه های مخالف حکومت پاکستان هم تبدیل نشن. چرا؟ تبدیل شدن ما سبب ایجاد تسری نارامی های بیشتر میشه و این ملزم ما بینات آسیب میبینن. امروز مظاهرات قطع این رابطه سبب شده که بازارهای افغانستان تحت تاثیر تحولات تجارتی به اونه آسیب ببینه که حتی مواد غذایی و بسایر مواد ساختمانی و مواد مختلف کدری تجارت از مرزهای پاکستان و افغانستان میبود فوق العاده آسیب ببینه و سبب تغییر نرخ در بازار باشه. این هم نگرانی است که روزها و سالهای آینده آسیبهای دور خیلی بیشتر لمس خواهیم.
جناب آقای سلجوقی، شما سناریوهای مختلفی را برای افغانستان و پاکستان محتمل دانستید. اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازپسگیری پایگاه بگرام را هم به نظر شما میتوان در کنار این موضوع تعریف کرد؟
بدون شک اگر این درگیری ها جدی شد توهای نیروهای بین ملی در منطقه گشوده خواهد شد و او وقت است که آمریکا علاوه بر بگرام شاید اهداف دیگری هم داشته باشد که حالا از ترک افغانستان پشیمان شده و به گونه دیگری به این منطقه حضور داشته باشد. حکومت داری باید زمینه های عمومی به گونه فراهم بکند که به هیچ عنوان فرصت برای بحث حضور آمریکا و کشورهای دیگر در داخل افغانستان ایجاد نکند. اما حکومت داری ضعیف سبب شده که این گونه تبصره‌ها در افکار عمومی همیشه تبصره بشه و سبب گردش‌های خبری خطرناک برای آمدن آمریکا و بگرام و افغانستان و در این جغرافیا یا حداقل در پاکستان وجود داشته باشه. این هم موجب نگرانی تمامی کشورهای منطقه و بخصوص مردم افغانستان است. بله، چنین سناریوی محتمل است و هر روز در گردش‌های خبری چنین صحبت‌های تبصره می‌شود. اکثریت نیروهای ناظر، نیروهای سیاسی ناظر منتظر هستند که آبستن تحولات کلان و تطبیق سناریوی خطرناک آینده یعنی جغرافیا را از امروز قطعا تغییر خواهد داد.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت هدف از رهاسازی آب از سد سلما، پشتیبانی از دهقانان و کمک به رونق دوباره زراعت در ولایت هرات است. اداره محلی تلاش دارد با مدیریت درست منابع آبی زمین‌های خشک شده دوباره زنده شوند و چرخه زراعی به حرکت درآید. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
با بازگشایی دریچه‌های سد سلما در ولسوالی چشت شریف در شرق هرات، بار دیگر آب در بستر خشک هریرود به جریان افتاده و امید تازه‌ای در دل کشاورزان و باغداران این ولایت زنده شده است. این آب قرار است زمین‌ها و باغ‌های 8 ولسوالی هرات را سیراب کند و به گفته مسئولان هدف اصلی آن حمایت از کشاورزان و توسعه کار زراعتی در این ولایت است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت هدف از رهاسازی آب از سد سلما، پشتیبانی از دهقانان و کمک به رونق دوباره زراعت در ولایت هرات است. اداره محلی تلاش دارد با مدیریت درست منابع آبی، زمین‌های خشک شده دوباره زنده شوند و چرخه زراعتی به حرکت درآید.
به مدت 20 شبانه روز از طرف والی محترم ولایت هرات برای آبیاری کشت و زراعت دهاقین رها گردیده است. به همین اساس از عموم دهاقین و زراعتکاران در ولایت هرات می طلبیم تا این آب را به نحو احسن از طریق سیستم قطره‌ای و برای زراعت پیشرفته استفاده کنند تا سبب تقویت و پیشرفت زراعت در ولایت هرات شوند.
در همین حال غلام حبیب هاشمی نماینده مردم هرات در بخش مدیریت آب این اقدام را بسیار مهم و به موقع دانست و افزود رهاسازی آب از سد سلما به ویژه در زمان کنونی یکی از نیازهای اساسی دهقانان بود. پس از سالها خشکسالی بالاخره توانستیم این خواست جدی کشاورزان را برآورده کنیم.
از این آب اشب ولسپلی و 121 کانال عمومی دیغانا و زارین از او استفاده میکنم و در هر ثانیه تقریبا 80 متر مکعب از بند سلما این آب را میشه و این ولسپلی ها و قریجاتی که وقت برج خزانه وقت کشتن سق از اینها اینا از این آب استفاده میکنم.
کشاورزان نیز با چراهای آمیخته از خستگی و امید از جاری شدن آب استقبال کردند. آنها میگویند سالهای سخت و خشکسالی بسیاری از زمینهای حاصلخیز را نابود کرده بود و اکنون چشم امیدشان به آب سلما دوخته شده است.
چند سال میشه خشکسالی بالا ما مردم خیلی مشکلاتیه. کسانی که قوت داره چای داره او داره، که قوتی نداره او نداره. باید بخره. همو کشتی هم که میکنه همو او بیشتر نه.
شماری از دهقانان ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرغون، کوهسان، زندجان و اوبی میگویند سالها بود که زمین هایشان تشنه مانده بود. حالا با آمدن آب در هریرود دل کشاورزان هم زنده شده. امیدوار هستیم امسال محصول خوبی داشته باشیم و دوباره کار زراعت رونق بگیرد.
و این موقع خوب موقعی به ما رسیده که فصل دیغونه. فصل دیغونه که بخیر گندمار ما کش کنیم. انشالله به زور خدا خوب وقتی به ما رسیده او. و می اقرب چیزی به اقرب کش میکنیم، چیزی هم به حساب روخ برکنم رو به چله. و می کشتکار خوبه ولی فضل خدا.
سال گذشته خیلی عدالت برقرار شد. به هر چند بلوک چند رو دو توجیه میکردن، باید قد میکردن به یک بلوک یا چند بلوک دیگه توجیه میکردن. اگر به همون روال ادامه پیدا کنه خیلی خوب میشه، برای کشاورزان مفیده و از این میتونن به نوع احسن استفاده کنن.
این وقت بغلی و همین گندم و قشنیز و بالاخره همین وقت کشته دیگه، همین 15 اغلب همین شروع گندم هایه دیگه، وقت فصل خوبیه. ولی همین فصل خوبه، وقت 15 اغلب بالاخره وقت خوبیه.
بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی اداره زراعت و مالداری هرات، در گفتگو با رادیو دری این اقدام را در بهترین زمان ممکن دانست و گفت جاری شدن آب از سد سلما فرصت ارزشمندی برای دهقانان است.
آب بند سلما در زمان راه میشه که فصل کشت فرا رسیده، از طرف اداره زراعت هرات و هماهنگی مجلسات همکار در سطح ولسوالی ولایت هرات به خصوص ولسوالی هشتگانه که امروز آب بند سلما راه شده و از روی آب استفاده میشه، تخمه اصلاح شده گندم و کود کیمیایی و دسته زاری نظیم گذاشته شده که امروز دهقین ما از آب بند سلما برای نسق و کشت گندم استفاده میکنه.
اداره زراعت نیز در کنار آن توزیع کمک های زراعتی را آغاز کرده تا کشاورزان بتوانند بیشترین بهره را از این دوره ببرند.
آب بند سلما زمان راه شده که واقعا نیاز مبرم زارعین عزیز ما در قسمت از این آب بود، چون شما میفهمید که در طول یک دو سال بسیار خشکسالی بود، آبای سطحی بسیار کم شده. واقعا یگانه حمایتگر یا حمایه دهقین عزیز ما از این آب بند سلما میشه که دهقین میتونن از این آب بند سلما استفاده کنن. خوشبختانه اطلاعی که ما دارم فعلا آب تا خود ولسوالی کوسان، یعنی آخرین ولسوالی که از این آب استفاده میکنه، آب رسیده و دهقین از این در قسمت کشت گندم استفاده میکنن که میره کاملا به فالنگ میگیرم. امیدوارم که امسال یک سال بسیار خوب و بالندگی خوب داشته باشیم تا زارعین عزیز ما بتونن از این فضاهایی که به حساب بتونن آبهای سطح لرزی و آبهای سطحی بیشتر شه که زارعین عزیز ما استفاده خوب بکنن.
با وجود خوشبینی و شادی کشاورزان هرات، موضوع مدیریت آب هریرود همچنان از چالش‌های مهم منطقه به شمار می‌رود. کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایط کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، ضرورت دارد مصرف آب با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان مردم و دولت صورت گیرد تا منابع آبی پایدار بمانند.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار. Thank you.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار امروز هم خدمتان رسیدیم. پنجشنبه 22 عقرب 1404 با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، همراه ما باشید. نگاهی داریم به رویدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه امروز. ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، تصمیم تازه حکومت طالبان. و گفتگو با یکی از مهمانان افغانستانی، ایلاس پیرغلامان حسینی. پس از بسته ماندن بیش از یک ماهی گذرگاه‌های تجاری با پاکستان، اکنون ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در نشستی با بازرگانان و صنعتکاران افغانستان گفت که باید راه‌های بدیل تجارتی هرچه زودتر ارزیابی و عملی شود تا روند صادرات و واردات کشور با مشکل روبرو نگردد. او افزود حکومت افغانستان این تصمیم را به دلیل آن اتخاذ کرده که پاکستان بارها مسیرهای تجاری را بسته و از تجارت به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده است. آقای برادر گفت واردات دواهای بیکیفیت از پاکستان باعث ایجاد مشکلات در سکتور صحت کشور شده و از تاجران خواست تا واردات دوا را از مسیرهای دیگر انجام دهند. او به وزارت مالیه هم هدایت داد تا پس از 3 ماه واردات دوا از پاکستان را متوقف کرده و از محصولگیری آن خودداری کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، گفت که مسیر تجاری با پاکستان طی چند دهه اخیر زیانبارترین مسیر برای تجار افغانستان بوده و در همین یک ماه اخیر بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خسارت وارد شده است.
در ظرف یک ماه بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خساره رسانده‌ای است. آخه همین دجای دین است، همین دجای مسلمانی است. تو را یک مسلمان چرا بند میکنی؟ حالا بمب اتم داری در سر ما استفاده میکنی؟ هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواین؟
آقای عزیزی گفت تا زمانی که پاکستان برای ما تضمین ندهد، دیگر تجارت با این کشور برقرار نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان به گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشد تجارت است. اگر نیست ما هیچ مجبوری نداریم الحمدلله.
از سوی دیگر نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان از تصمیم حکومت در زمینه ایجاد راه‌های بدیل تجاری حمایت کردند. خان جان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان در این باره گفت در حال حاضر به ارزش 5 میلیارد دلار کالاهای ما در گذرگاه‌ها مسدود شده و 11000 کانتینر استاد است و غم این باید خورده شود چون این سرمایه ماست. این در حالی است که پاکستان پس از تنش‌های سیاسی و درگیری‌ها با افغانستان تمامی گذرگاه‌های تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده که در پی آن تاجران دو طرف و ویژه تاجران افغانستان متحمل زیان‌های سنگین مالی شده‌اند. رحمت الله نجیب معاون اداری وزارت داخلی حکومت طالبان گفته هیئت مذاکره کننده پاکستان از طرف افغانستان خواسته بود تا رهبری حکومت طالبان جنگ جاری در پاکستان را ناروا اعلام کند. وی گفت هیئت پاکستانی از طالبان خواسته جنگ پاکستان را ناروا اعلام کند، اما طالبان پاسخ دادند که این موضوع به آنان مربوط نیست و دارالافتا مستقل فتوا می دهد. معاون اداری وزارت داخلی طالبان گفت هیئت حکومت طالبان در پاسخ تأکید کرد که قضاوت درباره روا یا ناروا بود. قضاوت درباره روا یا ناروا بودن جنگ در پاکستان به ما مربوط نیست و این موضوع خارج از حیطه اختیارات ماست. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده، با هم بشنویم.
رحمت الله نجیب معین اداره وزارت امور داخلی حکومت طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده در استانبول ترکیه در نشستی در کابل گفته که هیئت پاکستانی در این مذاکرات از رهبری حکومت طالبان خواسته که برای ناروا خواندن جنگ علیه دولت پاکستان فتوا صادر کند و افسوده هیئت حکومت طالبان در پاسخ به هیئت پاکستانی گفته که روا یا ناروا خواندن جنگ در پاکستان را حق خود نمی دانند و این موضوع ربطی به افغانستان ندارد که رهبر حکومت طالبان برای آن فتوا صادر نماید.
اسلامی امارت به فتوا صادره شی در کم جنگونه سی در پاکستان در حکومت به خلاف کیگی در ناروا جنگونه. نو بدی که مو دیرو سر تینسو شی مو زن تا ده حق نور کو شی در کم جنگونه شی ال تا دی شی اغا تایید کو شی ده جنگونه دی. د موږ هیڅ نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنګونه چې کوم دي دا ناروا دي، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه.
معین اداره وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ادامه تاکید کرده که دارالفتاح حکومت طالبان مستقل است و مطابق به احکام شرعی فتوا می دهد و آنان نمی توانند فرمایش دهند که چه فتوایی صادر شود. او تصریح کرده که خواسته هیئت پاکستانی مبنی بر انتقال تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی و افغانستان غیر عملی است و همچنان تاکید کرده که افغانستان به هیچ وجه ناامنی در کشور همسایه خود پاکستان را نمی خواهد و خواهان برقراری صلح و ثبات در آن کشور است.
در خپل مشکل همسایه هیواد سر حل کو او تاست دا خبرن دا باور در کو چی یقینا پا پاکستان کسی هر چودن کیگی پیغو بانیمو یقینی دی ضرور کمی خپا کیگو او په پاکستان دی پاکستان ولس چې له کوم مشکل سره مخامخ کیږي خدای نه خواسته هغه موږ د ځان مشکل بول خلک چې مسلمانان دي خلک د موږ تاسو سره 15 کاله.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که دولت پاکستان با باید دست از بهانه‌جویی بردارد و با افغانستان دست تفاهم دهد. به باور این آگاهان، مقامات پاکستانی باید درک کنند که تامین امنیت آن کشور بر عهده حکومت طالبان نیست و بیشتر از این با تنش‌ها دامن نزنند، زیرا ادامه تنش‌ها به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست.
مشکل تنش بین افغانستان و پاکستان نه با یک فتوا حل می شود و نه با انتقال چند جنگجوی پاکستان به افغانستان، بلکه اینجا یک بحث بزرگ استخباراتی است که پاکستان به خاطر تطبیق از او از هر طرفان کوشش میکنه که تلاش کنه و انجام بده.
تا زمانی که حکومت پاکستان صادقانه عمل نکرده، سیاست های جنگ طلبانه و سیاست های تجاوزگرانه و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان پرهیز نکند، فکر میکنم هر گونه مذاکره با پاکستان بی نتیجه خواهد بود. امیدوار هستم که با پی بردن به اشتباهات خود مقامات پاکستانی با صداقت کامل و احترام متقابل و حفظ احترام و همچنان عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر به دور مذاکرات برند، در صورتی که نقش کشورهای میانجی را هم احترام بگذارند.
گفتنی است نشست اخیر میان هیئت حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر در استانبول ترکیه بی نتیجه پایان یافت. به گفته مقامات حکومت طالبان، هیئت پاکستانی در این مذاکرات از آنان خواسته است در مهار تی تی پی با دولت پاکستان همکاری نموده و تضمین دهند که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. درخواستی که حکومت طالبان آن را شگفت‌آور می‌داند و تاکید دارد مسائل امنیتی پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به افغانستان ندارد که آنان بخواهند بر سر آن با پاکستان مذاکره کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل در رابطه با موضوع تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان و مذاکراتی که برگزار شد سه دور در دوحه و استانبول اما بی نتیجه و پایان رسید. اما باز هم درباره این موضوع وزرای خارجه ایران و روسیه از افغانستان و پاکستان خواستند اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سید عباس عراقچی و سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی از توافق آتش بس بین کابل اسلام آباد با میانجیگری مقامات قطر و ترکیه و توقف مناقشه مسلحانه در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان استقبال کردند. آنها همچنین ادامه گفتگو بین این دو کشور دوست و همسایه را برای حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع تضمین ثبات و امنیت منطقه خواستار شدند. دو طرف همچنین بار دیگر بر تعهد خود برای اجرای بی قید و شرط معاهده جامع راهبردی بین روسیه و ایران که از ده میزان 1404 اجرایی شده است تأکید کردند. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تأمین بخشی از آب شرب مشهد تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در دیدار با مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران درباره پیگیری تفاهمات صورت گرفته در جریان سفر اخیر به کابل و مسئله حقابه هیرمن گفتگو کرده است. او افزود در این دیدار بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تأمین بخشی از آب شرب شهر مشهد که میزبان شمار قابل توجهی از اتباع افغانستانی نیز هست از طریق سد دوستی تأکید ویژه کردم. بند سلما در هرات در دوران حکومت پیشین افغانستان با سرمایه گذاری هند و به ارزش 300 میلیون دلار ساخته شده است. اختتامیه 22مین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی عصر امروز در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در این اجلاس که از 20 عقرب در مشهد آغاز شد، حدود 500 میهمان از اکثر نقاط ایران حضور دارند. از هر ولایت 10 نفر شامل 3 بانوی مدعا و 7 آقا دعوت شده اند تا در این رویداد معنوی شرکت کنند. همچنین 13 مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان هم در این رویداد بین المللی شرکت کردند. علاوه بر این طلاب و مهمانان بین المللی جامعة المصطفی نیز در برنامه های مختلف ایلاس حضور دارند. فهیمه زاکری استاد حوزه و زاکر اهل بیت یکی از نمایندگان افغانستان در این نشست است. همکار ما غزل حسینزاده که در این اجلاس حضور داشت با ایشان گفتگوی داشته که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که هر جای هستین خوب و خوش و سلامت باشین و زندگی به کام شما باشه. من فهیمه زاکری هستم، دختر شیخ حبیب الله زاکری، یکی از شهروندان هراتی که حدود 32 سال هست مداح اهل بیت هستم و در حوزه نوکری اهل بیت کار میکنم. از 12 سالگی مداحی رو شروع کردم. ابتدا که مداحی رو شروع کردم با تشویق پدرم بود و خیلی دوست داشتن، که چون خود پدرم خدا رحمت کنه اونا 60 سال منبری بودن و همیشه آرزو داشتن که یکی از فرزندای اینا بتونه راه اینا ادامه بده. بعد از اینکه من سیکل خور گرفتم وارد حوزه علمیه شدم. به همون سال اول حوزه علمیه تشویق دوستا و اینا بود که تو صدای خوبی داری، و من علاوه بر اینکه درس حوزه شروع کردم، مدهی رو هم شروع کردم. تونستم که درس حوزه خورم پای یک و دور بخونم و لیسانس خورم از دانشگاه گرفتم و الان حدود مدت زیادیه که هم به افغانستان کار میکنم. تقریبا 20 سال من مداح بودم به افغانستان و الان هم تقریبا نزدیک 5 سال میشه که به اینجا گایم و در خدمت مردم عزیز خود خو همینطور در خدمت دوستان ایرانی که هستن پا منبر ما هستن و استفاده میکنن.
خانم زاکری، در این اجلاسی که حضور داریم از ملیت های مختلف مهمانانی دعوت شدن به این نشست، پیرغلامان و خادمان حسینی از ولایت های مختلف سرتاسر ایران هم حضور دارند. فکر میکنین که تا به امروز که در این نشست حضور داشتید، در این اجلاسیه حضور داشتین، این اجلاسیه میتونه چه پیامدهای مثبتی داشته باشه و آنچه که تا امروز شما روی شما تأثیر گذار بوده چه چیزهایی بوده؟
یکی از مهمترین چیزهایی که در این اجلاس هست اینه که مداحانی که در این جلسه دعوت شدن، در این اجلاس دعوت شدن، اینها پیام رسانهای مهم جامعه هستند. مقام مداح و مقام یک کسی که مدح ابا عبدالله الحسین رو میگه کم مقامی نیه. به نظرم خیلی اجلاس باشکوهی هست و خیلی آموزنده هست برای یک مداح جایگاه خود خور متوجه بشه که صرف مقام یک مداح گریاندن نیست. از گریه بر ابا عبدالله الحسین برسیم به نهضت مهدوی و از قربت امام حسین و اشک بر امام حسین برسیم به استقامت و به انتظار و به منتظر بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چیزایی بود که من در این اجلاس تا همین امروز شرکت کردم و دست آوردم. خیلی خوشحال هستم که در این جلسه خیلی از مداحای مشهور ایران را دیدم و میبینم و خیلی از کشورهای دیگه کسایی را میبینم که فعالیت‌های زیادی دارن، نویسنده هستن، شاعر هستن، مداح هستن، و انشاءالله که ما هم بتونیم اون رسالت اصلی خود خور به نحو احسن ایفا کنیم.
فکر میکنیم که با توجه به اینکه مهمانهای بین المللی در این اجلاس حضور دارن و اجلاس در سطح بین الملل در حال برگزاری هست، چقدر این اجلاس و اجلاس های مانند اینها میتونه در وحدت